سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید، من ژکفر احمدی هستم. 5 به وقت افغانستان شد. ابتدا فشرده چند خبر. برنامه جهانی غذا WFP میگوید که برای کمک به آسیب پذیرترین خانواده ها در افغانستان و این که در زمستان پیشرو زنده بمانند به $400 میلیون نیاز دارد. این اداره امروز در شبکه X تویتر سابق نوشت که زمستان در راه است و افغانستان منتظر مانده نمیتواند. WFP پیش از این از احتمال قحطی در افغانستان هشدار داده است. در ادامه واکنش ها به نخستین پیروزی تیم ملی کرکت افغانستان در برابر پاکستان در جام جهانی کرکت، یک مقام امریکایی خطاب به کرکت بازان افغان گفته که با وصف زمان دشوار شما به افغانها و جهان دلیل برای لبخند ایجاد کرده اید. رینا امیری نماینده خاصی ایالات متحده در امور دختران، زنان و حقوق بشر افغانستان دیشب در شبکه ایکس یا تویتر سابقش نوشت که پیروزی تاریخی کرکت بازان افغان را تبریک می گوید. افغانستان بروز دوشنبه پس از شکست دادن پاکستان در شهر چنای هند در ردبندی تیمهای اشتراک کننده در جام جهانی کرکت 2023 در جایگاه ششم قرار گرفت. شماری از سیاست مداران افغانستان نیز این پیروزی افغانستان را تاریخی خواندن. افغانستان پیش از این انگلستان را هم مغلوب کرده. انتظار می رود که با سلسله مسابقات جام جهانی کرکت 2023 تیم ملی کرکت افغانستان دوشنبه آینده با سریلانکا به میدان برود. اداره سازمان ملل متحد در امور پناهجویان فلسطین هشدار داده است که بدون رسیدن مواد نفتی مجبور خواهد شد که فعالیت‌های بشری خود در غزه را کاهش دهد. نوار غزه در محاصره نیروهای اسرائیلی است. غزه از نزدیک 2 هفته به این سو پس از یک حمله ناگهانی گروه جنگجوی حماس بر اسرائیل هدف حملات هوایی سنگین نیروهای اسرائیلی قرار دارد. اداره سازمان ملل متحد در امور پناهجویان فلسطین در حال این هشدار را می‌دهد که شفاخانه‌های غزه با کمبود جدی امکانات صحی برای تداوی شمار زیادی از زخمیان مواجهند. مقامات صحی فلسطین گفتند که شمار تلفات عملات اسرائیل بر غزه، منطقه در کنترل گروه جنگجوی حماس، در حال افزایش است. دیشب نیز جت‌های جنگی اسرائیل غزه را بمباران کردند. و در تازه ترین حمله نظامیان روس بر اوکراین، یک غیر نظامی کشته و 16 تن دیگر زخمی شدند. این را مقامهای اوکراین امروز گفتند. الکساندر پروکودین، والی منطقه جنوبی خرسون، در شبکه اجتماعی تلگرام گفته است که یک باشنده محلی در حمله هوایی صبح زود امروز در این منطقه کشته شده. نیروهای اوکراینی نظامیان روس را در ماه نوامبر پارسال از بخشای خرسون بیرون راندند، اما روسیه راکت باران این منطقه را از آن سوی دریای دنیپر ادامه داده. از سوی هم یک مقام دیگر اوکراین گفته که در نتیجه سقوط یک درون یا تیاره بی‌سرنشین روسیه در منطقه در غرب اوکراین حداقل 16 تن زخمی شدند. پنج و چهار دقیقه به وقت افغانستان شد. در ادامه این برنامه افغانستان در فهرست متشکل از 177 کشور از نظر پیشرفت زنان بدترین کشور است. این را ارزیابی 2 انستیتیوت بین المللی نشان می دهد. یک مقام سازمان ملل متحد گفته که تمرکز طالبان بر آموزش دینی و گسترش رادیکالیسم و افزایش خطر تروریسم انجامیده می تواند ما با یک عالم دینی در این مورد گپ زده ایم.
مدارس باید محدود باشند و نصاب‌های تعلیمی خوبی داشته باشند.
شکایت شماری از جوانان در ولایت‌های غربی افغانستان.
در ادارات دولتی کلگی طالبا که هست از نفرهای رو میارن سر کار میکنن که اصلا نمیتونه خط نوشته بکنه و همه جوانای تحصیل کرده بیکار هستن.
و برنامه کاروان زهر را هم به شما خواهیم داشت.
این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
رادیو آزادی را 24 ساعت شنیده می توانید از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی موجه های کوتاه 19, 21 و 25 متر. من ژکفر احمدی میزبان شماستم به همکاری طاهر روشان مسئول بخش فنی استدیو. ارزیابی های دو انستیتیوت بین المللی نشان میدهد که افغانستان در فهرست متشکل از 177 کشور از نظر پیشرفت زنان بدترین کشور است. انستیتیوت جورج تاون برای زنان و انستیتیوت صلح ناروی این درجه بندی را دیروز در نیویورک منتشر کردند. بیایید بیشتر در گزارشی از جاوید فیضی بشنویم.
انستیتیوت جورج تاون برای زنان و انستیتیوت صلح ناروی در ارزیابی جدیدشان افغانستان را از نظر پیشرفت زنان در رتبه آخر قرار دادند. این ارزیابی که روز سه‌شنبه زیر نام شاخص صلح و امنیت زنان در نیویورک منتشر شد، مجموعه ارزیابی مشارکت، عدالت و امنیت زنان در 177 کشور است که بر اساس آن این کشورها رتبه بندی شدند و در نتیجه افغانستان با گرفتن 286 نمبر بدترین کشور از نظر پیشرفت زنان شناخته شده است. اما در این شاخص دنمارک مقام اول، سوئیسرلند مقام دوم و سویدن مقام سوم را از نظر پیشرفت زنان کسب کردند. تورون ال تریگیستاد معاون انستیتیوت صلح ناروی در این ارزیابی با اشاره به جایگاه افغانستان گفت که افغانستان بدترین کشور برای زنان در جهان است. این انستیتیوت به نقل از خانم تورون ال در وبسایت خود افزوده است: زنان افغان که هر روز از خواب بیدار می شوند، شغل، تحصیل و استقلال در زندگی ندارند. معاون انستیتیوت صلح ناروی این ارزیابی را زنگ خطر برای رهبران جهان خوانده که به گفته او باید درک کنند که زنان افغان زندانی است. حکومت طالبان رسما به این ارزیابی واکنش نشان نداده است، اما قبلا مدعی شده بود که حقوق همه زنان در افغانستان محفوظ است. با این حال ارزیابی انستیتیوت جورج تاون برای زنان و انستیتیوت صلح ناروی بار دیگر نشان می‌دهد که به دلیل محدودیت‌های گسترده‌ای که از سوی طالبان بر زنان افغان اعمال می‌شود، توانایی آنها بسیار محدود است. این دو انستیتیوت 13 شاخص شامل آموزش، اشتغال، دسترسی به عدالت، خشونت سیستماتیک و جنسیتی، مرگ و میر مادران و تعداد دیگر را ارزیابی کردند که در بیشتر آنها افغانستان کمترین امتیاز را کسب کرده است. در بخشی از این ارزیابی نوشته شده است: در کشورهایی که زنان در وضعیت مناسب قرار دارند، زندگی در آنجاها به گونه صلح‌آمیز جریان دارد. در شروع این ارزیابی میلان ویرویر رئیس انستیتیوت زنان جورج تاون نیز نسبت به اقدامات استبدادی برای عقب نگه داشتن زنان در جهان ابراز نگرانی کرده است. در همین حال شماری از فعالان حقوق زنان میگویند که در حال حاضر دختران و زنان افغان از هر گونه پیشرفت در زندگی محروم هستند. مرضیه حفیظی یکی از آنان بر رادیو آزادی گفت:
در کشوری که دختران و زنان به حقوق اولیه خود یعنی حق تحصیل دسترسی ندارند، مشخص است که کشور نه امن است و نه قادر به توسعه است. به عنوان مثال، زنان از کار، تحصیل، سرگرمی و امور روزمره منع می شوند. پس با در نظر داشتن همه اینها چگونه امیدوار بود که افغانستان پیشرفت کند؟
فریده حفیظ یکی دیگر از فعالان حقوق زنان افغانستان نیز می گوید که افغانستان کشور است که بسیاری از حقوق زنان در آن گرفته شده است.
متوجه به شرایط کنونی، افغانستان تنها کشور است که زنان در آن حق کار و تحصیل ندارند. به نظر من این ارزیابی درست است.
در ارزیابی انستیتیوت جورج تاون برای زنان و انستیتیوت صلح ناروی در کنار افغانستان، یمن، آفریقای مرکزی، جمهوری کانگو، سودان، سوریه، سومالیا و عراق نیز به عنوان بدترین کشورها در زمینه پیشرفت زنان ذکر شدند.
این حق من است.
این برنامه هفتگی رادیو آزادی و حقوق اساسی زنان می‌پردازد.
این برنامه را شام دوشنبه از ساعت 8 تا 9 به طور زنده از رادیو آزادی بشنوید.
یا ریچارد بنت گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان گفته است که تمرکز طالبان بر آموزش دینی و گسترش رادیکالیزم و افزایش خطر تروریسم انجامیده می تواند. آقای بنت بروز سه‌شنبه در مجمع عمومی سازمان ملل متحد افزود که این اقدام طالبان کودکان را از مهارت‌ها و دانش نیز محروم می کند. پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان در 15 آگست 2021 دختران بالاتر از صنف ششم از رفتن به مکتب محروم شدند. حکومت طالبان در ماه دسامبر سال 2022 نیز دروازه‌های پانتون‌ها را برای دانشجویان دختر بست. در این اواخر از ایجاد مدرسه‌های دینی در بخش‌های مختلف افغانستان تحت کنترل طالبان خبر می‌رسد. با دکتر محمدالله صخره عضو انجمن علمای افغان مقیم اروپا گفتگو کردم و نخست نظرش را پرسیدم.
در جامعه افغانستان مانند همه جوامع دیگر مردم نیاز دارن به نوعیت موادی که او را تعلیم میکنن و او را می آموزند. در پهلوی یک سلسله مسائل دینی که به عنوان اعتقادات و احکام شرعی او را مردم مکلف هستن یاد بگیرن، متباقی همه مردم مکلف نیستن که باید همه اهل مدارس بوده باشن. کثرت تولید علما در یک جامعه در نهایت منجر به منازعه ذات البینی گفتمان علمی می شود، منجر به منازعه داخلی بین طبقه علمایی می شود، منجر به وجود یک طبقه می شود که تفاوت طبقاتی را در پیمه داشته باشد. بنابراین مدارس باید محدود باشند یا و نصاب‌های تعلیمی خوبی داشته باشند، نصاب‌های تعلیمی درستی داشته باشند که همه جانبه باشه. ما اینکه یک عالمی پخته داشته باشیم در یک قریه بهتر هست از اینکه چند عالمی داشته باشیم که اونها در آینده با هم معلوم نیست که چه نوع برخورد میکنن. در قرآن عظیم شانم خداوند وقتی که گفته است که میگوید فلولا نفر من کل فرقه منهم طائفه لیتفقهوا فی الدین، بعد یعنی بالمعنا اینکه باید از ما بین مردم ها یک گروهی باشن که علم را برسانن. اینکه ما همه مردم را به سوی از این تشویق بکنیم بدون شک که بخش صنعت، بخش زراعت، بخش حرفه، پیشه، کسب، بیولوژی، فیزیک، مواد جغرافیا، ریاضی، این چیزهای زیادی که باید طبقه جوان جامعه او را بیاموزن از او محروم میشوند.
بله.
مگر اینکه این مدارس طوری باشند که در این نصابهای مکتب هم آمیخته باشد در بعضش و ضرور است که باید از این نصابهای مدرن در این داخل باشد.
خب شما به نصاب اشاره کرده این، یعنی به جای مکتب مدارس ایجاد شود و در او نصاب مکاتب تدریس شود؟
نه، مکاتب باید باشند، مکاتب باید توصیه داده شوند. از مکتب هیچ جامعه نمیتونه مستغنی بوده باشه، چون مردم در مکتب اولویت برای موضوعات دنیوی داده میشوه. هیچ جامعه در این دنیای معاصر نمیتونه که از موضوعات دنیوی جدا باشه. حتی در زمان قدیم هم و به تناسب زمان قدیم در مدارس اونها کتابهای حکمت میخواندند، منطق میخواندند، تحلیل اوکلیدس میخواندند، ریاضیات میخواندند، فلکیات میخواندند، تیب میخواندن در تناسب با اون زمان خودشان. حالا که 1000 درجه دنیا پیشرفته شده، بدون شک که اصلا استغنا از مکتب ممکن نیست. منظورم این است که در مدارس هم باید، اگر مدارسی که حالا همینطور هست، حالا ما بگیریم که همچون چیزی جور میشود، همچون چیزی رو به افزایش هست، باز هم این مدارس طوری بوده باشن که در این مدارس نصابهای مدرن هم داخل شود و یک سلسله موادی که ذهنیتی طالب العلم مدرسه را منکشف بسازه و او را منزوی نسازه، این هم باید بوده باشه. پس هم مکتب و هم مدرسه و در هر دویش باید موادی خوبی بوده باشد که جامعه از اون منتفع شود.
ریچارد بنت گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور افغانستان در گزارش تازه گفته که تمرکز طالبان بر آموزش دینی میتونه سبب گسترش و افزایش خطر تروریسم شود. چقدر موافق هستین شما؟
این بستگی به این داره که انسان ببینه اول که این مواد چی هست. یک مسئله دیگر این که لیستی که این به اصطلاح سخنگویان و نمایندگان سازمان‌های مدافع حقوق بشر مطرح میکنن، این یک لیست دور و درازی هست. اینها بسیاری موضوعات را اینها افرادگرایی میدانن اینها، و ممکن نیست که با همه تعریفی که اینها از افرادگرایی میکنن انسان موافق بوده باشه. این مواد و این لیست‌های درسی دیده شود، بعد از او خلال از او حکم میکنه. من تا جایی که بعضی این مواد و نصاب‌های درسی را در مدارس دیده بودم از یک سال قبل، کدام چیزی افرادگرایی در این نیست، به خاطر از اینکه همون مضامین است که علما در مدارس میخواندن. اگر بالاخره افرادگرایی باشه، پس بعد تمامی مناهج و منهج دیوبندی باید افرادگرایی گفته شود، در حالی که همچون چیزی نیست. یعنی حقوق مردم هست، حقوق حکومت هست، مسائل متعددی هست، اما این زیاد این مضامین مدیر نیستن. یعنی جامعه را نمیتونن پاسخ و گوی نیازهای جامعه بوده باشن. باید یک عالمی که در اینجا تدریس میکند، درس میخواند و فارغ میشود، باید آگاه باشد، مسائل متعدد سیاسی بله. بفهمد، جغرافیا را بفهمد، تعهدات جامعه در قبال کشورهای بیرون را بفهمد، این مسائل را باید بفهمد. من فکر میکنم که یک کمی سیستمی کهنه هست در مدارس، اما این افرادگرایی که آقای بینت اینها گفتن، من اصلا با تعریف اینها از افرادگرایی موافق نستم و آگاهی هم از نصابهای جدید حکومت افغانستان در عرصه مدارس ندارم.
دکتر محمد الله صخره‌آز و انجمن علمای افغان مقیم اروپا با ما صحبت میکرد.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
بر اساس گزارش دفتر زنان سازمان ملل متحد، 80% زنان افغان از کاهش تواناییشان برای انجام فعالیت‌های درآمدزا خبر دادند. این اداره گفته که حکومت طالبان بیش از 50 فرمان محدود کننده بر زنان وضع کرده که بخشی از آنها کار و فعالیت‌های اقتصادی زنان را محدود کرده. بیشتر در این گزارش از فائزه ابراهیمی بشنوید.
دفتر سازمان ملل متحد برای برابری جنسیتی و توانمندسازی زنان یا UN Women میگوید که محدودیت‌هایی که زنان افغان با آن مواجه هستند، فرصت‌های درآمدزایی آنها را محدود می‌کند. بر اساس سروه‌ای که این اداره سازمان ملل متحد انجام داده، در ماه جون سال روان میلادی 80% زنان در افغانستان گفتند که تواناییشان برای انجام فعالیت‌های درآمدزا کاهش یافته است. این آمار در ماه آوریل 75% بوده است. زنان سازمان ملل متحد با اطلاعاتی که بر اساس گفتگو با 592 زن در 22 ولایت افغانستان انجام داده، همچنان گفته است که نقش زنان در تصمیم گیری ها در نیمه اول سال 2023 به گونه چشمگیری کاهش یافته است. تقریبا تمامی این زنان گفتند که تحت هیچ شرایط طالبان به رسمیت شناخته نشوند یا اینکه به رسمیت شناختنشان مشروط بر بهبود حقوق زنان باشد. بر اساس این گزارش، میزان افسردگی، اضطراب و انزوا در بین زنان از ماهای جنوری و مارچ تا ماهای اپریل و جون از 57% به 69% افزایش یافته است. اداره زنان سازمان ملل متحد میگوید که از 2021 تا کنون طالبان بیش از 50 فرمان را صادر کردند که مستقیما حقوق زنان را محدود کرده است. شماری از زنان و دختران افغان میگویند که فرمانهای مختلفی که طالبان از دو سال بدین سو صادر کردند بر زندگی آنها تاثیر منفی گذاشته است. زینب باشند کابل بر رادیو آزادی میگوید که فرمانهای طالبان او را از حضور در اجتماع و کار محروم کرده است و اکنون از وضعیت اقتصادی خوب برخوردار نیست.
ما واقعا وضعیت زندگیم در این دو سال خیلی وضعیت خیلی خرابی داره، که من تنها سرپرست فامیل خود هستم و سه عضو فامیلم زیر سرپرست خودم قرار داره. در این دو سالی که من بیکار شدم، خیلی واقعا از وضعیت روحی روانی خوب برخوردار نیستم، که هر روز محدودیت ها برای زنان هستی.
عاطفه احمدی، یکی دیگر از دخترانی که از تحصیل محروم شده است، بر رادیو آزادی میگوید:
بر ما ثابت شد که طالبان صرفا برای طبقه اوناس، برای زنا، برای دخترای افغان محدودیت ها را بیشتر وضع کردن و به نحوی میخواهند که دخترا از تحصیل و از پیشرفت پس بمانند. از بسته شدن مکاتب برای دخترا تا بسته شدن پانتونا و بسته شدن آیشگاه ها که اکثریتشان طبقه اوناس بودن که حتی اینا نانآور خانوادهشان بودن و به یک طریقی میتونستن فامیل خود حمایت کنن.
ناجیه حیدری یک دیگر از زنان میگوید که او هم از فعالیت‌های اقتصادی و فرهنگی محروم شده است.
ادبی فعالیتونه ادبی
من در گذشته فعالیت‌های ادبی داشتم و هم فعالیت‌های اقتصادی داشتم. از زمانی که بیکار شدم مزیت بسیار سخت شد، حتی نمیتوانم یک کتاب بخرم.
میوانیم حتی نشون کالچیو کتاب زن تا پخپلا وخلمه.
طالبان با حاکمیت دوبارهشان بر افغانستان فرمانهایی صادر کردند که بیشتر زنان را از کار، تحصیل و دیگر فعالیت‌های اجتماعی منع کردند. طالبان در کنار این اعتراضات دادخواهی زنان را برای حقوقشان سرکوب کردند و برخی زنان معترض را نیز بازداشت و زندانی کردند. حکومت طالبان در پاسخ به واکنش‌ها و اعتراض‌های ملی و بین‌المللی ادعا کردند که حقوق زنان در چارچوب شریعت اسلام تامین است، هرچند این تصامیم طالبان از سوی سازمان ملل متحد نقض حقوق زنان خوانده شده، اما طالبان تا به حال هیچ یک از این محدودیت‌ها را بر نداشته است.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
اداره سازمان ملل متحد در امور پناهجویان فلسطین هشدار داده که بدون رسیدن مواد نفتی مجبور خواهد شد که فعالیت‌های بشری خود را در غزه به طور چشمگیر کاهش دهد. این اداره همچنان گفته که شفاخانه‌های غزه با کمبود جدی امکانات صحی برای تداوی شمار زیاد از زخمیان روبرو‌اند. دیشب نیز بمباران غزه توسط نیروهای اسرائیل ادامه یافت. امید مرزبان گزارش می‌دهد.
غرش جت‌های جنگی اسرائیل و سپس صدای چندین انفجار. این وضعیت دیشب نیز در نوار غزه ادامه داشت. غزه از نزدیک به دو هفته و این سو پس از یک حمله ناگهانی شورشیان گروه حماس بر اسرائیل هدف حملات سنگین نیروهای اسرائیلی قرار دارد. مقام‌های فلسطینی گفتند که شمار تلفات حملات اسرائیل بر غزه، منطقه در کنترل گروه حماس، در حال افزایش است. وزارت صحت غزه که در کنترل گروه حماس است میگوید بیش از 700 نفر در یک شبان روز گذشته در حملات اسرائیل کشته شدند. این ارقام از سوی منابع مستقل تایید نشده است. از سوی هم اسرائیل گفته است که ده ها جنگجوی گروه حماس را در حملات اخیر بر 400 مرکز حماس کشته است. دیروز شورای امنیت سازمان ملل متحد نیز نشستی را برگزار کرد که در آن وضعیت غزه به بحث گرفته شد. آنتونیو گوترش سرمنشی سازمان ملل متحد در این نشست از موارد نقض حقوق بشری در این جنگ ابراز نگرانی عمیق کرد.
من عمیقاً از نقض واضح قوانین بشری بین المللی که در غزه شاهد آن هستیم نگران هستم. بگذارید واضح بگویم، هیچ جناح درگیر در یک جنگ مسلحانه بالاتر از قوانین بشری بین المللی نیست.
در این حال اداره سازمان ملل متحد در امور پناهجویان فلسطین هشدار داده است که بدون رسیدن مواد نفتی مجبور خواهد شد که فعالیت‌های بشری خود را در غزه به طور چشمگیر کاهش دهد. این اداره همچنان گفته است که شفاخانه‌های غزه با کمبود جدی امکانات صحی برای تداوی شمار زیادی از زخمیان مواجه‌اند. اسرائیل دو هفته پیش حملات بالای غزه را پس از آن آغاز کرد که جنگجویان گروه فلسطینی حماس در یک حمله ناگهانی صدها اسرائیلی را که اکثرا غیر نظامیان بودند کشت و بیش از 200 تن دیگر را گروگان گرفته به غزه برد.
روایت‌ها، گفتگوها و پیام‌های شما.
حالا می‌پردازیم به نگرانی شماری از جوانان در ولایت‌های غربی افغانستان. شکایتشان این است که طالبان در استخدام افراد در اداره‌های دولتی برخورد سلیقه‌ای می‌کنند. گزارش ما در این مورد با صدای یکی از این جوانان در ولایت بادغیس آغاز می‌شود.
در ادارات دولتی کلگی طالبا که هست از نفرای رو میارن سر کار میکنن که اصلا نمیتونه خط نوشته بکنه و همه جوانای تحصیل کرده بیکار هستن.
نصرت الله نصیری باشنده ولایت بادغیس در غرب افغانستان است. او 3 سال پیش از بخش انجینری پوانتون ایراد فارغ شده است، اما میگوید که بارها برای عضو در ادارات دولتی درخواست داده ولی پذیرفته نشده است. به گفته نصیری طالبان افراد وابسته به خود را استخدام می کنند و به جوانان متخصص فرصت کار را نمی دهند.
همچین چیزی جوانان روبرو باشن، مجبور دیگه کشور ترک کرده به جاهای مختلفی سفر بکنن و خیلی هم در و در باشن و این کار باعث میشه که هم جوانان هم معتاد شوند.
افزایش فقر و بیکاری از پیامده های حاکمیت دوباره طالبان در تابستان سال 1400 هجری خورشید در افغانستان به شمار می رود. این مشکلات برخی از افغان‌ها را مجبور کرده که با قبول دشواری‌ها و خطرات راه قاچاق را در پیش گیرند و دنبال کار به کشورهای دیگر مخصوصاً ایران بروند. مانند نورعمد باشنده ولایت فرات در جنوب غرب افغانستان که در جمهوری مخلوعی افغانستان کارمند یک از ادارات دولتی بود و با حاکم شدن دوباره طالبان بر افغانستان از کارش برکنار شد. نورعمد به رادیو آزادی گفت که به دلیل بیکاری و فقر مجبور شده با خانواده‌اش به ایران مهاجر شود.
بر اثر ناچاری با اینکه لیسانس حقوقم هستم ولی مجبور شدم که کشور ترک کنم چون وظیفه ما از دست ما اولاد ما گوشنه است، خانه نداریم، همه گاواره شدیم.
احمد وحید یکی از کسانی که در گذشته در ولایت‌های غرب افغانستان فعالیت‌های مدنی می‌کرد و اکنون بیکار شده نیز شکایت مشابه دارد. او در صحبت با رادیو آزادی از آینده جوانان در چنین شرایط ابراز نگرانی کرد.
متاسفانه جوانان تحصیل کرده، جوانان چیز فهم که هستن متاسفانه اینا استخدام نمیکنن و در این نواخیر نیروهای امارت اسلامی از افراد خود جابجا میکنن جای تحصیل کرده ها، جای ما جوانای کادری داریم متاسفانه اون رو برکنار میکنن و افراد خود استخدام میکنن. اگر این همی روند همی قسم ادامه پیدا بکنه جوانان متاسفانه آینده خیلی بدی را شاید داشته باشن. اینا مجبور هستن که راه غیر قانونی مهاجرت بکنن و اعتیاد رو آورن به اعتیاد.
کارشناسان میگویند که با ادامه بیکاری جوانان و زنان سیستم اقتصادی خانواده ها از هم میپاشد. نجیب الله همینی کارشناس اقتصادی با هان که میگوید که طالبان توان مهار بیکاری را به دلیل برخورد های سلیق قوی و استخدام افراد غیر مسلکیشان را ندارد، اما پیشنهاد میکند که جهان باید افغانها را فراموش نکند.
هیچ امیدی برای اشتغال دهی بر افغانستان از نظر من نیست. اگر سازمان‌های ملل و سازمان ملل و جامعه جهانی در ارتباط به سرنوشت مردم افغانستان تصمیم نگیره، من فکر کنم که وضعیت از این بدتر خواهد شد و اکثریت جوانهای ما که دارای تحصیلات عالی هستند و کسایی که درس خواندن کشور مجبورن ترک بکنن.
سازمان بین المللی کار در اوایل سال گذشته میلادی گزارش داده بود که پس از حاکمیت طالبان بیش از 500,000 افغان کارشان را از دست داده اند و پیش بینی کرده بود که تا ماه جون سال گذشته ممکن است که ارقام افراد بیکار در افغانستان به 900,000 نفر برسد. بخش از این افراد کسانی هستند که قبلا در اداره های دولتی کار میکردند و بخش دیگر کسانی هستند که یا در موسسات خارجی کار میکردند، دو یا تجارت پیشه بودند که به دلیل افزایش فقر نتوانستند به کار خود ادامه دهند. طالبان پس از بازگشت به قدرت در افغانستان مانع کار زنان در اکثر ادارات دولتی و تمام موسسات شدند و از طرف بر اساس دستور شفاهی ملا عیبت الله آخونزاده رهبر طالبان، وزارت امر بالمعروف و نهی از منکر حکومت طالبان در مکتوب اعلان کرد که پس از سوم ماه اسد سال جاری آرایشگاه زنان در افغانستان بسته شوند که در نتیجه آن 10,000 زن نیز از کار محروم شدند.
پیام ها و نظریات شما
منطقه پست نمبر 1 و بعض از خریه های از گلران مثل قاشقی و افضل و شکراب و اینها آمده که کاملا خونه های ویران شده. در اسحاق سلیمان هرات هم خونه های مردم ویران شده.
متاسفانه وضعیت در هرات در یک حالت سراسیمگی وجود داره. متاسفانه وضعیت کمک رسانی در هرات بسیار به کندی پیش میره، اگرچه ما میبینیم که وعده های زیادی در قسمت کمک برای مردم هرات شده. او کسانی که در زلزله ها آسیب دیدن اونا هم شکایت های دارن که هنوز آن قسمی که باید همکاری صورت بگیره صورت نگرفته.
سرپناه یک خرچی که امید دنباله که منده امنو اگوشنگی نماره خونی که نکوشه.
اینجا باد زیاده، سردی شبی زیاده، یک مادگه تیرشه اینجا که زندگی به خیمه نمیشه. اگر زودتر خونه درست کنه بهتره.
فقط سرپناهی بدی خیمه که ما داریم اینا چه حمل گذران نمیشه زمستون که یک ساعت هم گذران. از اینا تقاضا داریم که می زودتر سرپناهی چیز کنه که مال دنیا اونو پیدا میشه جان پیدا نمیشه که کودکا به زمستون طاقت کرده نمیتون بدی خیمه ها گذران نمیشه.
جا و جگاه ما هم خراب شد تخریب شده میتوه اگه بطن از ترین فساد